بسم الله الرحمن الرحیم. سومین جلسه شرح آثار عرفانی ابن سیناست. در جلسه اول در مورد سلامان و ابصال بحث کردیم، در جلسه دوم رساله حی ابن یقظان ابن سینا مورد بحث قرار گرفت، رسالت و طیر رو رساله پرندگان هم به اعتبار ترجمه سهروردی قبلا بحث کردیم. این جلسه اختصاص داره به رساله رسالتون فی ماهیت العشق، یا رساله درباره عشق، یا رساله در عشق. این رساله یکی از رسائل مهم درباره عشق. ابن سینا البته نخستین نفری نیست، نخستین نویسنده‌ای نیست که درباره عشق نوشته باشد. قبل از او نویسندگان فراوانی به این زمینه پرداختند، اما ابن سینا جایگاه رفیعی در این زمینه داره، نکات تازه‌ای در این زمینه نوشته و تبیین‌های تازه‌ای کرده که به اعتبار او کارش کار مهمی محسوب میشه. از همون ابتدا عرض بکنم، اگرچه عنوان مباحث ما آثار عرفانی ابن سیناست، اما این رساله بیشتر از این که عرفانی باشد، فی الواقع تبیین فلسفی و عقلی عشق است. به اعتبار موضوعش عرفانی است، اما به اعتبار بحثش فلسفی است و بسیار هنرمندی میخواد کسی بتواند از زاویه فلسفی و عقلی بحث عشق را تبیین بکند. چیز فوق‌العاده دشواریه که ابن سینا از پسش به در آمده. عرفا در زمینه عشق بسیار نوشتن. عشق در عرفان اسلامی و غیر اسلامی هر دوتا نقش محوری و نقش مرکزی داره، اما در فلسفه چنین نقشی رو نداشته و به همت ابن سینا عشق از عرفان وارد فلسفه شده و تبیین فلسفی پیدا کرده. بنابراین مهمترین نکته یا نکته ابتدای بحث امروز ما اینه که از منظر فلسفی به عشق چگونه نگاه کنیم. عشق فقط در عرفان یا فلسفه مورد بحث قرار نگرفته. اگر از ادبیات عشق رو بردارید، ازش چی میماند؟ اینقدر مهمه، یعنی این مفهوم به قدری گسترده است که میشود گفت تمام ادبیات ما را یا بخش اعظم ادبیات ما رو در بر میگیره. من فقط اسم چند تا رساله عشق نامه رو اینجا یادداشت کردم که به خودمون یادآوری بکنیم که عشق اینها بوده: خسرو و شیرین، خسرو و فرهاد، وامق و عذرا، مهر و مشتری، ناز و نیاز، یوسف و زلیخا. فکر میکنم هر کدام از شما حداقل یکی دو تا از اینها رو خوندید و یقینا لذت بردید. این در حوزه ادبیات فارسی. در ادبیات دیگه هم خب رومئو و جولیت و تو هر زبانی برید همچون مواردی پیدا میشه، یعنی رساله های عشق نامه پیدا فراوان هست. منتها اون چیزی که بین ادبیات و عرفان پل زده، از عشق مجازی به عشق حقیقی رسیدن است. اون چه که در ادبیات مطرحه غالبا عشق مجازی است که حالا توضیح خواهم داد. اون چه که در عرفان مورد بحث قرار میگیرد عشق حقیقی است. و آیا بین عشق مجازی و این عشق حقیقی ارتباطی هست یا نه؟ آیا میشود از عشق مجازی پلی زد برای رسیدن به عشق حقیقی؟ کار ابن سینا تو این رساله همچو پلی زدن است و این پل زدن کار بسیار دشواری بوده. اما من بحثم متمرکز میکنم الان در همون رساله ابن سینا و پیشینه فلسفی کار او. البته ابن سینا نخستین کسی نیست که در فلسفه از عشق سخن گفته باشه. قبل از او در فلسفه های غیر ایرانی و غیر اسلامی، در فلسفه یونانی نخستین بار بحث عشق مطرح شده در میان فیلسوفان. فیثاغورس شاید نخستین فیلسوفی باشه که در این زمینه اشاره‌ای به بحث عشق کرده باشه. بعد از او سقراط است که به این مسئله پرداخته. قهرمان فلسفی عشق افلاطون است. بالواقع عشق الهی به همین صیغه‌ای که عرفای ما به کار می‌برن، متقدم‌ترین کسی که در موردش بحث کرده افلاطون است. رساله‌های متعددی به مسئله عشق پرداخته. اگر بخوایم فقط مباحث که افلاطون در مورد عشق سخن گفته، خودش چند جلسه طول میکشه و رساله هایی که او درباره عشق تنظیم کرده رو بحث کردن یکی از شیواترین و زیباترین مباحث انسانی است. هنوزم این مباحث شنیدنی و جذاب است. اما در میان مسلمانان و در میان فیلسوفان مسلمان، در حد اطلاع من، اولین کسی که درباره عشق چیزی نوشته کندی. کندی فیلسوف عرب و اولین فیلسوف اسلامی است که رساله‌ای دارد به نام خبر و اجتماع الفلاسفه علی رموز العشقیه، خبری در مورد اجتماع فیلسوفان در مورد رمزهای عشق. در بسیاری از مسائلی که ابن سینا طرح بحث کرده، کندی قبل از این دغدغه ها رو داشته. کندی هم دغدغه ارتباط فلسفه و دین داشته و هم از اینجا به دست میاد که به مباحث عرفانی هم نیم نگاهی داشته. کندی متعلق به قرن سوم هجری است، یعنی یک قرن قبل از ابن سینا بوده. بعد از او ابوالعباس سرخسی کتاب العشق نوشته، رده بعد از کندی است. و مهمتر از همه قبل از ابن سینا اخوان الصفا هستند. اخوان الصفا یک گروه نیمه آشکار و نیمه زیرزمینی فلسفی عرفانی بودند که یکی از اعضای اونها پدر ابن سیناست و به این دلیل آنچه که در رسائل اخوان الصفا یافت می شود احتمالاً در ابن سینا از او خبر داشته. ابن سینا در حدود 10 سالگی 12 سالگی این حدود جلساتی که توسط پدرش در خانه برگزار می شده بالاخره به گوشش می خورده. نوجوان بوده، به گوشش می خورده. نوجوانی ابن سینا هم باید در حد میانسالی ما باشد به لحاظ نبوغی که او داشته و هوش سرشاری که داشته. بسیاری از چیزها را از پدرش شنیده. گرایش دینی اخوان الصفا شیعه اسماعیلی بوده، به این اعتبار گفته میشه ابن سینا ممکن است شیعه بوده باشد، حالا غیر از برخی به اصطلاح نشانه ها که در آثارش یافت میشه. پدرش قطعا شیعه اسماعیلی بوده و رساله 37 از رسال اخوان الصفا درباره عشق است و بسیار هم زیباست. البته پخته نیست، توسط فلاسفه بعدی پخته تر شده از جمله خود ابن سینا، اما پیشینه رساله ابن سینا رساله عشق رو باید در رساله اخوان الصفا پیدا کرد. بعد از ابن سینا هم بیاتون باشه ما رساله مونس العشاق رو از سهروردی بحث کردیم که یکی از زیباترین رساله های تاریخ فلسفه و عرفان اسلامی در مورد عشق، قطعا از رساله ابن سینا زیباتر است. اما ابن سینا در این مسئله پیشکسوت است، اون بیشتر نگاهش نگاه عرفانی است سهروردی به مسئله عشق، اما نگاه ابن سینا نگاه فیلسوفانه است به یک مبحث عرفانی. اینو تفکیک میکنم، سبک و سیاق رساله امروز ما بیشتر از آن که عرفانی باشد فلسفی است. اما این رساله متنش عربی است، این رساله به فارسی ترجمه شده. یکی از ترجمه های متأخرش مرحوم ضیاءالدین دوری است، در اوایل قرن 14 هجری رساله ترجمه کرده، همین نسخه که الان به دست شماست ترجمه ضیاءالدین دوری است. رساله به انگلیسی هم ترجمه شده، به زبانهای دیگه هم هاکذا. رساله است مورد توجه به خاطر نکاتی که درش هست. پیام این رساله این است که جهان وجود آکنده از عشق است. چیزی که ما از رساله میخوام یاد بگیریم، من بخوام تو یک پاراگراف تو چند جمله بگم، این است که تمام وجود عالم هستی عالم عشق است. ارتباطی که بین اشیاء اعم از مادی و غیر مادی وجود دارد رابطه عاشقانه است. جهان چیزی غیر از نسبت بین عاشق و معشوق چیز دیگری نیست. یک معشوق حقیقی است که اون معشوق حقیقی هم همه موجودات را عشق می‌ورزد، به همه اونها عاشق است، همه هم عاشق او هستند. شما همین رو فقط نگاه بکنید و ابن سینا کوشش کرده برای این جمله، برای همین عبارت که عرض کردم، استدلال اقامه کنه، استدلال عقلی تمام عیار، نه استدلال ذوقی، نه تبیین مشاهدات عارفانه، دقیقا ادله عقلی بر این که تمام عالم وجود آکنده از عشق است و عاشق و معشوق با هم متحدند. اینم جمله دومی است که قبل از ابن سینا تبیین فلسفی نشده است، یعنی وحدت عاشق و معشوق، اتحاد عاشق و معشوق تو این رساله اثبات می شود. البته متنش را اگر بخوانید کمی نیاز به پیشینه فلسفی دارد. اگر کسی کلن با فلسفه آشنا نبوده باشد، رساله شاید برای شیرین نباشه، بدون تعارف بگم. اما اگر بداند که پیام رساله چیست، با او آشتی میکند و از او لذت، از اون لذت میبرد. یکی از کسانی که به این رساله توجه فراوان داشته ملا صدرای شیرازی است. شاید اولین شارح و منتقد این رساله ملا صدراست. ملا صدرا در کتاب گرانقدر و دایرة المعارف بزرگ حکمت متعالیه اسفار اربعه این رساله رو مورد توجه قرار داده، تحلیلش کرده و نقدش کرده، یعنی با برخی از موازش آشتی نکرده، مورد مناقشه قرار داده، اما با محتواش کاملا همدل است. یعنی دو نکته اصلی رو که ذکر کردم مورد توافق و توجه ملا صدراست، اما برخی از مسائلی که در مورد عشق در جهان مادی ابن سینا استدلال کرده، استدلال های او رو مورد مناقشه قرار داده و نپذیرفته، که حالا به جاش که رسیدم به اون هم اشاره میکنم. خب رساله ای که این مقدار مورد توجه بوده، هم پیشینش هم بعد از اون رساله این مقدار به هر حال مورد عنایت قرار گرفته، خوبه که هموطنان ابن سینا ازش خبر داشته باشن، حداقل وقتی بحث عشق مطرح میشه بدانند که ما همچو قهرمانی هم در حوزه فلسفمون داشتیم که به این مسئله بپردازن. اما عشق حقیقی و عشق مجازی که مورد بحث قرار میگیره، الواقع میشه گفت که عشق مجازی عشق حیوانی است، اما عشق حقیقی عشقی الهی است. چرا خواهیم رسید؟ بهش خواهم پرداخت در همین رساله. البته ابن سینا تو این رساله این تفکیک رو نکرده، این تفکیک مال خارج از ابن سیناست، اما برای فهم این رساله بسیار مهم است. خود واژه عشق از عشقه گرفته شده، که گیاهی است که به گیاهان دیگر یا به درخت‌های دیگر میپیچد و شیره اونها رو میمکد، به نحوی که اونها رو خشک میکند، یعنی اونقدر به اونها میچسبد و اونها رو دورشون میپیچد که دیگه اونها نمیتونن به حیات خودشون ادامه بدن. و عشق همچو کاری با انسان میکنه. چیز جالب این که غیر از ادبیات و عرفان و حالا فلسفه که اشاره کردم، در نجوم و طب هم از عشق بحث شده. در نجوم معتقد بودند که افلاک به هم دیگه عاشقند و اینکه میچرخند چرخششان از سر عشق است. زهره را هم به عنوان ستاره خوبرویان و معشوق میشناختند و ستاره های دیگه به دنبال او دور او میچرخیدند. این رو تو نجومه که حالا ما امروز اینجا هم توی رساله هم البته این مباحث فلکی رو دارد، خیلی مورد توجه ما نیست. اما شیرین ترینش در طب است. در طب فصل مشبه در مورد عشق مطرح شده، اما عشق در طب بیماری است. فردی که از فرط عاشقی بیمار شده و یکی از شعب مالی خولیا هم هست. یعنی وقتی میخوان عشق رو بحث بکنن، عشقی رو مطرح میکنن کسی که مثلا عاشقی که به اونقدر شیفته معشوقش شده که دیگه لب به غذا نمیزند، کم کم نحیف و مریض بیمار می شود و نزدیک است بمیرد. حالا آوردنش نزد پزشک میخواد نسخه برای او بپیچد و او را مداوا بکند، میخواد از این مالی خولیا او را نجات بدهد. یکی از اتفاقا مباحثی که در قانون ابن سینا، همین ابن سینای ما که توی طبم کمتر از فلسفه نیست اگر بیشتر نباشد، ایشون تو اونجا بحث عشقش هم شنیدنیست، بیماری است البته. اون عشق نباید با این عشق اشتباه کرد. امروز ما در مورد عشاق بیمار سخن نمیگوییم، میخوام در مورد موجودات عاشقی سخن بگوییم که از طریق عشقشان به کمال میرسن. عشق در فلسفه و عرفان نوعی کمال است و اصلا خلاصه کمال است. کمالی جز عشق نیست. با این زاویه شما به مسئله نگاه کنید. این رساله به درخواست یکی از شاگردان دانشمند ابن سینا به نام ابو عبدالله معصومی نوشته شده. خود ابتدای رساله اشاره کرده و خودش هم نقل میکنه که من از استاد چنین سوال کردم، ابن سینا، استاد چنین فرمودند، و انتهاش هم میگه که این پایان آن چیزیست که من از استاد شنیدم، یعنی از ابن سینا شنیدم. خب خیلی مهمه که این رساله شاگردم اهل عشق بوده، عاشق بوده، خواسته از ابن سینا استاد بپرسد که عشق چیست، عشق رو برای من تبیین بکن، و او شروع کرده تبیین کرده. رساله 7 فصل داره. فصل اولش در بیان سریان عشق در تمام موجودات است، که میشه گفت که این سرخط و به اصطلاح رؤوس مطالب تمام رساله است. فصل دومش در مورد عشق در موجودات فی‌الواقع بیجان است. فصل سومش در مورد عشق در نباتات است. فصل چهارمش در مورد عشق در حیوانات است. فصل پنجمش که احتمالاً بحث‌انگیزترین فصل رساله است در مورد عشق ظرفا، ظریفان و صاحبان ذوق سلیم است. فصل ششمش در مورد عشق نفوس الهی است و فصل هفتمش خاتمه رساله، باز برگشتش به همون فصل اول است، یک نگاه دیگری به سریان عشق در تمام موجودات و اینکه عاشق و معشوق در جهان هستی کیستند. خب این رساله خیلی، این شما نگاه کنید، همین فقط به فهرستش نگاه کنید، یعنی همه عاشقن. ما در شهر عشاق داریم زندگی میکنیم، در جهان عشاق زندگی میکنیم. حالا خودمون از اهل عشق هستیم یا نیستیم؟ اگر بدانیم که همه عاشقند، وقت سوال میکنیم ما در میان این عشاق چه کاریم. یه گریزی بذارم اینجا، فقط مقایسه میخوام بکنم، اگه با این نگاه به دنیا بنگریم چه اتفاق می افتد. در قرآن آیه ایست که مفسران در تفسیرش به دشواری افتادند. اینو مقایسه بکنید با این آیه، یکی آیه هم چندین آیه هست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، آن چه در آسمان و زمین است تسبیح خدا می گویند، همه تسبیح می گویند. خب اینکه انسان‌هایی تسبیح می‌گویند پذیرفتنی است. همه تسبیح می‌گویند یعنی حتی انسان‌های غیر مؤمن، حتی حیوانات، حتی نباتات، حتی جمادات، آیا همه اینها تسبیح می‌گویند؟ البته خود قرآن میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، اما شما تسبیحشون رو متوجه نمی‌شید. برای داشته باشید، برمیگردیم اینجا میگیم که همه عاشقند. یک عبارت هم توی رساله دارد، حتی کسی که نمیداند عشق چیست هم عاشق است، حتی کسی که معشوق رو نمیشناسد هم عاشق است. خب این دوتا موازی هم دارن پیش میرن و باید بفهمیم، باید بفهمیم هر دوتا مسئله چیه. تسبیح اونجا منظور تسبیح انداختن نیست دا که زیر لب چیزی گفتن. تسبیح خودش معناش شناوری است. سباه، سباحت، شنا، در رود هستی داری شنا میکنی، داری در خودت رو به جریان دنیا، جریان الهی میندازی. وقت همه هر وقت شاعرم میگه هر گیاهی که از زمین روید وحده لا شریک له گوید، این ترجمه همون تسبیح، همه چیز تسبیح خدا گفتن است، که اینجا هم میگیم همه عاشقند. این عشق با اون تسبیح هیچ فرقی نمی کند، با دو زبان مختلف از یک حقیقت گفتن است. اما چطور؟ عشقی که اینجا داره صحبت میکنه ازش با این چند تا مقدمه شروع میکنه. مقدمات هم مقدمات شنیدنی هستن. حالا هرچند من بیان کاملا ساده میگم، اگر پیشنه فلسفی داشته باشید خب خیلی بیشتر درک میشه، نباشتم لااقل بخشی از مسئله قابل درک است. همه موجودات از دو حال بیرون نیستن، یا موجودات کامل که هیچ امر بالقوه‌ای در آنها نیست، هر چه هستند، هر چه میخواهند بشوند شده اند، هیچ امر غیر منتظره ای در اونها نیست، کامل کاملند. و یک موجوداتی که نه کامل نیستند و می توانند کامل شوند. برخی اجزایشون بالفعل است، برخی اجزایشون بالقوه است. نگاه به خود ما بکنید، ما بچه بودیم، یک قابلیت هایی داشتیم، الان به فعلیت رسیده. برخی از چیزهایم در آینده خواهیم داشت، الان بالقوه هستیم، بعدن بالفعل می شویم. ما از دسته دوم هستیم، ما همه کمالات را از اول نداشتیم. اگه مجرد بودیم، یعنی غیر مادی بودیم، مثل ملائک، اینها هیچ امر منتظره‌ای ندارند. هرچه بودند الان هستند، در آینده هم خواهند بود. فرشتگان یعنی امور مجرد، یعنی عقول، اینها فعلیت محضند. اون موجودات هم درجاتی دارند، بعدشون مثلا درجه 10 کمال هستن، بعدشون درجه 9 کمالن، برخیش هم درجه 1 کمال، از همه کامل کامل. یک امر تشکیکی تشکیل میده، یک سلسله ای داره. ما هم همینطوری هستیم. شما خودمون رو با یه سنگ مقایسه بکنیم، خودمون رو با یک گیاه مقایسه کنیم، با یک حیوان مقایسه کنیم، میبینیم درجه وجودی ما بالاتر از اون هاست. جهان یک سلسله مراتبی را تشکیل میده که بالاترین مرحلهش امر کامل مطلق است، تا به اون پایین پایینا میرسد که امر بالقوه مطلق است. که اینجا وقتی به واژه هیولا رسیدید نترسید ازش، این هیولا یعنی امر بالقوه، بالقوه محض. خب حالا همه موجودات غیر از اون کامل مطلق زوجند، یه زوج ترکیبی است از بودن و حد بودن. بودن یعنی هستی، یعنی وجود. حد بودن یعنی تو فلسفه بهش میگن ماهیت. مثل اینکه شما یه کاغذ رو بردارید قیچیش بکنید، از تو کاغذ میشه یک دایره در آورد، میشه یک مربع در آورد، میشه یک بیضه در آورد، اینا میشه حد اون کاغذ. اما همش کاغذ، تفاوت کاغذی که بریدیم، کردش مربع یا کردش مستطیل یا بیضه یا دایره یا مثلث، حدش فرق میکنه. در فلسفه به اینا میگن ماهیتشون فرق میکنه. ماهیت این با ماهیت اون متفاوت است. ماهیت حد وجود است، یعنی وجود محدود مرزهاش رو ماهیت مشخص میکنه. وجود نامحدود ماهیت ندارد. پس یکی از چیزایی که تو فلسفه یاد میگیریم این است که یک چیز فرد است، همه چیز زوجند. تنها فرد خداست، او ماهیت ندارد، نامحدود است. همه غیر او محدودند، پس ماهیت دارند. لذا میگه که ممکنات محدود هستند، ممکنات زوجند، زوجند از وجود و حد وجود که ماهیت باشد. اما او فرد است، فقط وجود است. یک مقدمه. مقدمه دوم این که هرچه وجود است خیر است. وجود با خیر ملازم است. خیر توی فلسفه و توی عرفان مفهوم کلیدی است. بدی، شر، عدم است، نبود وجود است، نبود خیر است. بنابراین مراد از وجودم اینجا وجود حقیقی است. حالا تو سوال و جوابا احتمالاً مطرح خواهد شد و اونجا خواهیم گفت چیزایی که ما شر میپنداریم همه امور نسبی هستند. اگه به مثلا مار نگاه کنیم، مار فواید فراوان دارد. اگر به من نیش میزند برای من شر محسوب می شدم. اما وجود مار فی حد نفس خیر است. خدا جز خیر نیافریده، در وجود جز خیر یافت نمی شود. این نگاه رو بنگرید، چقدر نگاه خوشبینانه به هستیه. حتی زلزله یا طوفان رو هم که ما نگاه می کنیم میگیم که این باعث شد تعدادی افراد بیگناه از بین بروند. اما هرچی ما علممون افزایش پیدا میکنه، میفهمیم که سیل چیز بدی نیست. ما باید پیشبینی بکنیم، برای سیل مسیل درست بکنیم، برای زلزله بدانیم خانه روی گسل درست نکنیم، یا این که خانه را مقاوم کنیم که در اثر زلزله از بین نرود. و الا زلزله فی حد نفسه امر شر نیست، زلزله بخشی از فعل و انفعالات داخلی کره زمین است. اگر اینها نباشد زمین نخواهد بود. سیل ها کذا، هر کدوم بیماری رو ذکر میکنیم دقیقا میشه تبیینش کرد که اگر این بیماری ها نبود چه آفاتی متوجه جهان وجود میشد. هیچ امر شر محضی وجود ندارد. اموری که میدانیم میبینیم هستند، یا خیر محضند یا خیرشان بر شرشان میچربد. و حکیم، حکیم علال اطلاق یعنی خالق هستی، اگر خیر چیزی را از شرش بیشتر تشخیص بدهد او را می آفریند، به خاطر اینکه خیر اکثر بر شر اقل رجحان دارد. شما نمیتونید چیزی را پیدا بکنید که شرش بیشتر از خیرش باشد. فکر بکنید، اگر پیدا کردید مطرح بکنید. این نگاه، نگاه عارفانه و حکیمانه به هستی است که همه چیزی که هست، هر چیزی که وجود دارد، یا خیر محض است یا خیرش بر شرش میچرود. و اگر ما جز این میبینیم تحلیل ما ناقص است. بنشینیم و بحث بکنیم متوجه میشویم کجا اشکال داره کار. خب اگر چنین شد، پس کسی که وجود محض است، وجود نامحدود است، خیر نامحدودم هست، خیر محضم هست. آن وقت عشق چیست؟ موجوداتی که موجودند اما وجودشان کامل نیست میخواهند کامل شوند. عشق حرکت برای رسیدن به کمال است. عشق کامل شدن است. تبیین فلسفی ابن سینا. وجود عاشق است میخواهد کامل شود. همه موجودات محدود میخواهند در حدی که میتوانند در حد وجودیشان کامل شوند و به سمت کمال پیش میروند. اون وجود نامحدود هم یک عصر دیگری ابن سینا ذکر میکند، اونم جای در جای خودش تو فلسفه اثبات کرده، میگه هر کسی خیر را تشخیص بدهد خیر را دوست دارد. ادراک خیر با خیرخواهی، خواستن خیر ملازم است. اگر کسی نخواهد خیر را بیمار است. به خودمان مراجعه بکنیم، اگر بدانیم اطمینان داشته باشیم چیزی خیر است، آیا اون را طلب نمی کنیم؟ چرا؟ می خواهیم ما اون را داشته باشیم، می خواهیم اون را در خودمون متمثل کنیم، متجلی کنیم. ما خیرخواه هستیم، ما عاشق خیریم. عشق چیزی جز به دنبال خیر رفتن، خیر را جستجو کردن نیست. برای چی؟ برای اینکه می‌خوایم به کمال برسیم. از این زاویه ابن سینا شروع می‌کنه تک تک اجزای وجود رو بحث کردن. میگه در هر جا دست بگذاری می‌خواد به کمال برسد. او عاشق کمال است. از موجودات بیجان شروع می‌کند تا به موجودات جاندار برسه. در موجودات بیجان میگه که یا موجودات بالقوه هستن که اسمش رو میذاره حیولا، یا صورت هستن که مقابل ماده هستن، یا عرض هستن که مقابل جوهر هستن. خب هر کدوم اینها متکی به غیر هستن، متکی به موضوع خودش هست یا متکی به فعلیت هست. معلومه که میخواد به اونجا برسه. یکی از همون جاهاست که ملا صدرا بهش اشکال میکنه. حالا من بهش کاری ندارم، به خاطر که بحث فلسفی میشه، من دارم برای مخاطب عمومی بحث میکنم. بعد از او وارد میشه در مورد نباتات. میگه که نباتات هم عاشقن، جهان نباتی هم عاشقه، میخواهد این که تغذیه میکنن. شما گیاه رو میذاری بلافاصله ریشه میدواند، میخواد آب رو جذب کنه، میخواد نور رو جذب بکند. اینا رو بیانش میگه که عاشق تغذیه هست، عاشق نمو و رشد است، عاشق تولید مثل است. این رو عشق رو میگیم در غریزه گیاه چنین است. شما گیاه رو بگذار نور این سمت باشه، میبینی شاخش به سمت نور میره. گیاه عاشق نور است.
آب رو توی زمین یه جا بذار، می‌بینی ریشش به سمت اون آب میره. آب، گیاه عاشق تغذیه از آب است. حالا این بیان ابن سیناست که این رو اسمش گذاشته عشق. در مورد حیوانات، حالا تا اینجاش میشه گفت بگیم که خب حرفش درسته، اما میشه از یه واژه‌های دیگری استفاده کرد. چرا بگی عشق؟ اشکال نداره. میام سراغ حیوانات. در مورد حیوانات هم میگه حیوانات هم قوای حیوانی دارن، این قوا قرار است کامل شوند. به دو قوه بیشتر اشاره میکنند، یکی قوه محرکه، یکی قوه عالمه. حیوان تفاوتش با گیاه در اینه که گیاه یک جا ساکن، حرکتش حرکت خاصیه، صرفا رشد میکند، بلند میشه، اما حیوان میتونه جاش رو عوض بکنه. مثل گیاه نیست که در یک جا ثابت باشه صرفا رشد بکنه. شما گربه رو در نظر بگیر، اگه یه جا نگهش بداری دیوونه میشه، نمیشه که همیشه یک جا باشه، باید حتما حرکت بکنه و هاکذا حیوانات دیگه. و اطلاع داره، بالاخره یه پرنده جلوش پر بزنه با چشمش دنبال میکنه، میخواد بلا فاصله بره شکارش بکنه. هم حرکت دارد هم علم دارد. البته این فیلسوفان در جای خودش این رو به همه موجودات در حد خودشان سرایت میدهند. مگر فکر میکنیم گیاهان علم ندارند؟ چطور گیاه میفهمه نور این سمته و اون سمت نیست؟ چطور گیاه میفهمه آب اینجاست اونجا نیست؟ شما ریشه یک گیاه رو نگاه بکنید، اگه به سنگ بخوره چجوری دور میزنه راه خودش رو ادامه میده؟ پس یه چیزی میفهمه. حالا اسمش بذار غریزه، اسمش هر چیزی بذاری، یک نوع علم تو اونم پیدا میشه. برای همین میگن علم هر چیزی به حسب خودشه. علم با وجود همراهه، هر چیزی که موجوده در حد خودش هم علم داره. البته تفاوت داره، علم زیاد و علم کم داری. حالا این حیوان دوتا قوه داره، یکی قوه شهویه، یکی قوه غضبیه. این ما هم داریم به اعتبار حیوانیتمونه. وقتی حیوانیتمون گل میکند، این دوتا قوه در ما بیشتر کار میکنه، هم شهوت هم غضب. لذا میگن موقعی که عصبانی شدی توجه بکن این سگ وجودیت فعلا در حال پارس کردن است، اون تا زنجیرش نکنی کار دستت میده. و ها کذا زمانی که شهوت انسان گل کنه. نگاه کنید حیوانات در زمان خاص خودش چه قوه پیدا میکنند، انسان هم در اون زمان چیز شبیه حیوان خواهد بود، مگر اینکه خودشو مهار بکند. ابن سینا اینجا که میرسه میگه که خب اینا به دنبال کمال هستن، منتها کمال خودش رو در بحث حرکت غضبیه در انتقام میبیند. وقتی انتقام گرفت تشفی خاطر پیدا میکند. وقتی شهوتش گل کرد و خودش را خالی کرد، یک نوع تشفی خاطری پیدا میکند. دقیقا شد هر دو حالت را در نظر بگیرید، هم به حیوان نگاه کنید هم به انسان، نوعی آرامش به او دست میدهد، آرامش خاص خودش. نمیگیم آرامش انسانی لزومن، اما آرامشی حاصل میشود، آرامش بعد از اعمال غضب، آرامش بعد از اعمال شهوت. این دو آرامش، دو آرامشی است که حیوان هم براش اتفاق میفته، انسان به اعتبار حیوانتش این دو آرامش براش هست. پس اگر این دو آرامش هست، میگه این همون عشقی است که در حال بحثش هستیم، اما عشق در مرحله حیوانی. حالا بیام سراغ، میگه اما عشق رو خلاصه نکنید فقط در همین دوتا. اینجا یه تفکیک قائل میشه، میگه ما دو نوع عشق داریم، یکی عشق طبیعی، یکی عشق اختیاری. عشق جمادات رو گفتیم عشق طبیعیه، یعنی از روی غریزه است، اراده توش نیست، یا ما اراده رو نمیفهمیم. عشق نباتات عشق طبیعیه، از روی طبعه نه از روی اراده. اما حیوانات، شما یک گربه رو بگذار گوشتم اونجا بگذار جلوش، یه سگم بذار کنار گوشته، آیا گربه میره سراغ گوشت یا نه؟ مایل است، اما ضرر رو نگاه میکنه. اگر دست به گوش بزنم سگ من رو میخورد، رها میکنه میره. یعنی نفع و ضرر خودش رو میسنجه. یک کرکس رو بذار، دقیقا در این موارد میبینید یک نوع کار ارادی توش خوابیده، اختیاریه، در حد خودش، سنجش ضرر و نفع. برای همین میگه اینها مرحله پایین اختیار درش هست تا برسیم به انسان. انسان عشقش میخواهد بگه عشق طبیعی نیست، از روی طبع نیست. انسان با اختیار پیش میرود، چیز رو انتخاب میکند و تمایل پیدا میکند. اینو داشته باشید تا اینکه وارد حالا از مرحله عشق حیوانی میایم بیرون، میام سراغ عشق انسانی. تا اینجا میشه تونیم بگیم مقدمه بود. عشق انسانی چگونه است؟ عشقی که تحت قوه عاقله انسان اتفاق میفتد. یادمون باشه داریم تبیین فلسفی میکنیم نه تبیین عرفانی، لذا اینجا همه چیز با قوه عاقله تفسیر میشود. اگر قوه شهویه و قوه غضبیه انسان تحت تسلط قوه عاقلش قرار بگیرد، امر مستحسن و پسندیده است. قوه عاقله انسان از این دو قوه به جای خود استفاده می کند. مثلا یکی از فواید عشق هم در حیوان هم در نبات هم در انسان تولید مثل است. البته غرض اصلی نبوده، اما غرض عقلایی است. لذا اگر کسی اعمال عشق کرد به این هدف برسد، می شود گفت کار عقلایی انجام داده، کار ناپسندی انجام نداده. حتی اگر از قوه شهویه استفاده شد ولی غرض اصلی غرض عقلایی بود، باز میگه که کار پسندیده است، کار حسنی است. اما اگر در به کارگیری امر حسی و امر حیوانی شهوت یا غضب هیچ غرض عقلایی نبود، این رو به عنوان کار انسانی نمیپذیرد، این رو کار پسندیده ای نمیداند، کار قبیحی میداند. ای تا اینجا تبیین میکند این مسئله رو. اما چیزی که تو فصل که گفتم فصل چالش برانگیز یا بیشترین چالش دار این رساله هست، عشق به خوبرویان است. آیا بین صورت حسن و سیرت حسن رابطه برقرار است؟ آیا صورت زیبا دلالتی بر سیرت زیبا هم دارد؟ آیا می تواند اینجا سالو بحث عشق حقیقی و عشق مجازی پاش وسط می آید؟ عشق حقیقی عشق به معشوق حقیقی است، حالا تو فصل بعدی بهش بیشتر می رسیم. عشق مجازی عشقی است که می تواند جنبه حیوانی هم داشته باشد. عشق انسانی، عشق زمینی، عشق بشری، دقیقاً عشق زمینی و عشق آسمانی. در عشق زمینی ما به دنبال صورت زیبا هستیم، چون نویسندگان هم غالباً نه همگی مرد بودند، همگی مذکر بودند، لذا نوعاً تصویری که از عشق دارن تصویر زنان است. یعنی دقیقاً وقتی صورت زیبا میگه، ادبیات فارسی هم نگاه کنید تمامش پر است. حتی وقتی میخواد عشق حقیقی را مطرح بکند، زلف و ابرو و چشم یار مورد بحث قرار می گیرین، همه یک معشوق زمینی مثال قرار گرفته تا بتواند از معشوق حقیقی مثلا بحث بکند. این فصل ابن سینا که می شود گفت تا حدود زیادی زندگی خود او هم هست، یعنی او به اینها باور داشته، کوشش کرده که تبیین فلسفیش بکنه. این فصل می خواد بگه که عشق خوبرویان الواقع دلالتی بر عشق حقیقی است. منتها فصل رو با این شروع میکنه، بعد میبینه برهان تمام، برهان کامل نداره، یه تبصره بهش میزنه و کوشش میکنه که اشکالات رو دفع دخل مقدر بکند، هرچند چندان موفق هم نیست. ولی حالا ابتدا تبیینش میکنم، بعد هم یک کمی اینجا با بیان انتقادی پیش میرم. اینجا میگه که این که فرض کنید انسانی قرار است خلق شود، این انسان آیا قامتش صحیح باشد، خوشندام به اصطلاح باشد، بهتر است یا کجندام و قبیح الهیکل باشد؟ واضح است اگر انسان صحیح الاندام باشد، حسن الاندام باشد، خیلی بهتر است از اینکه چنین نباشد. پس زیبایی ظاهری بر زشتی ظاهری رجحان دارد. بسیار خوب. مرحله بعدی این که اگر این صورت زیبا همراه با سیرت زیبا باشد. خب این جمع بین هر دو است. قطعا صاحب صورت زیبا و سیرت زیبا بر غیر آن برتری دارد. تا اینجا نتیجه این می شود که پس مخلوقاتی که از هر دو برخوردارند، هم از سیرت زیبا و هم از صورت زیبا، این رجحان دارند بر کسانی که چنین نباشند. بعد خودش انصاف میدهد، میگه حالا آیا لازم است هر خوش صورتی حسن سیرت داخلی هم داشته باشد؟ میگه نه. بسیاری هستند که از نعمت صورت زیبا برخوردار نیستند، خوش اندام نیستند، خوش صورت نیستند، اما آدم های بسیار خوبی هستند. و خلاف اون، برخی زیبارویان هم هستند که شیطان صفتند، بدسیرتند، شریرند، اما صورت زیبایی دارند. پس نتیجه این فصل این می شود که اگرچه با ابتدایش با این شروع شد که حسن صورت و حسن سیرت با هم باشند، چه کمالات و فضائلی هست، اما در انتها رسید هیچ تلازم فلسفی با هم ندارند و واقعش هم چنین است. البته اگر هر دو باشند، خب نعمت بیشتری نصیب فرد شده است، اما آیا تجربه زندگی ما هم نشون میدهد که این دو هیچ تلازمی با هم ندارند؟ آنچه که ملاک است هم در فلسفه، هم در عرفان، هم در دین، حسن سیرت است. حسن صورت امر اختیاری که نیست. حالا فرض بکنیم از این آب و گل ما آفریده شدیم و به علاوه تناسب صورت زیبا صرفاً نسبی است و نه لزوماً امر حقیقی، اما سیرت زیبا به دست خود ماست، اکتسابی است، اون رو باید ایجاد بکنیم در خودمان. اما راستش رو بخواید، تمایل ابن سینا به بخش اول این فصل است، یعنی اینکه این دوتا با هم باشند چه کمالاتی و چه فضائلی از اون نتیجه می شود، اما تفسیرهای بعدیش کمی کار رو خراب می کند. بعد ادامه می دهد، تا اینجا به حدیثی هم استناد شده، نسبت دادن به پیامبر که حوایج خودتان را نزد صاحبان روی زیبا طلب کنید. خب می دونید در کنار این هم حالا ادبیات فراوانی آفریده شده. در گلستان سعدی شما راه دوری نمیرم، برخی فصولش رو نگاه بکنید ببینید اینها چه فروعاتی پیدا کرده، هم نسبت به مؤنث هم نسبت به مذکر، که برخی از گرایش‌های مدرن میتوانند به اصطلاح بسیاری از مطلوبات خودشون رو در ادبیات گذشته هم پیدا بکنن. هم جنس گراها میتونن خیلی چیزا پیدا بکنن، هم کسانی که در حال نسبت به مباحث عشق مجازی اهتمام فراوانی دارن، تو ادبیات ما مطلب فراوان است از هر دو حیثش. توی قسمت ابن سینا هم این رساله هم این رو تا حدودی تأیید میکنه. میتونی زندگی خودش هم تا همین بر همین منوال بوده است. مباحث رو هم اینجا ذکر کرده که فرض بکنید در، حالا من اسمش رو میذارم در عشق مجازی، آیا در عشق مجازی اگر نیت سوئی نباشد و بعد به اصطلاح معانقه صورت بگیرد، بوسه تقبیل صورت بگیرد، حالا منهای امر جنسی، آیا اشکالی دارد؟ بعد متذکر می شود که اگر قصد سوئی نباشد، مانند این است که انسان فرزندش را ببوسد، در این حد بیشتر از این نیست. حالا چگونه ممکن است که این اتفاق بیفتد و سوء استفاده از آن نشود؟ میگه ول عهدتو این در راوی بگذاریم ازش. اما فصل ششم، حالا دیگه حواشیش رو میگذاریم به دوره بحث پرسش و پاسخ، اما بحث ششمش از بحث خوبرویان بگذاریم، البته در ملا صدرای بحث گسترش پیدا کرده. اونجا به عنوان اینکه عشق مجازی قنطره عشق حقیقی است، فروعات فراوانی بهش پرداخته شده، حسان الوجوه یعنی خوبرویان، و اینکه اونها میشود از طریق اونها به عشق حقیقی دست پیدا کرد، درش داد سخن داده شده. حالا در ابن سینا عرض کردم بلاز فلسفی آمده، در همون مقدمش با اون تبصره ها بحث رو افتتاح کرده، اما بعد از او این بحث در میان عرفا به
گسترش فراوانی پیدا کرد. اما بحث فصل ششم، فصل ششم در مورد عشق نفوس الهی است. حالا این یک کمی عشق حقیقی تر شد، منم زبانم بازتر، اون حالا زبانم یکم بسته بود، حالا زبان کمی بازتر میشه، راحت تر میشه شرح و بستش داد. این که همه نفوس الهی، همه صاحبان نفس بالاتر از نفس حیوانی، یعنی هم انسان هم ملائک هم عقول، همه اینها عاشق بالاتر از خود هستند و تا اینکه عاشق خیر حقیقی هستند، موجود محض هستند، که این رو در فلسفه بهش میگن علت اولا. علت اولا همون مبدأ است، همون خداوند است. وقتی گفته میشه علت اولا، یعنی همه عاشق خیر محض هستند. این همون جایی است که ابن سینا به زیبایی گفته حتی کسانی که او را نمیشناسند. ببینید همه ما دنبال عاشقیم، گاهی در شناخت معشوق اشتباه میکنیم، اما در عشق اشتباه نمیکنیم. عاشق بودن را میفهمیم، معشوق را ممکن است بشناسیم، ممکن است اشتباه کنیم. معشوق حقیقی اوست. گاهی وقتا معشوق را اشتباه میکنیم، میپنداریم مثلا اگر من این شغل را پیدا کنم چه میشود، همه زندگیم اینه که به اون شغل برسم، اگر این مقدار پول پیدا بکنم عشقم به داشتن این است، اگر این خانه را پیدا کنم، اگر این همسر را، این زن را، این مرد را پیدا بکنم چه میشود. وقتی به اون میرسم، به هر کدوم اینا میرسم، میبینم یک چیزی بهتر از اون هست، من به آرامش نرسیدم. چند سباهی با این مقام، با این پول، با این خانه، با این زن یا مرد من راحتم، اما بعد از مدتی میبینم نه، من یک گمشده دیگر دارم، من باید او رو پیدا کنم، او کیست. همه شما یک معشوقهای مرحله‌ای رو تجربه کردید و بعد از این مدتی هم رسید که این اونیست، من هنوز ناآرامم، کی به آرامش میرسم. یک معشوق است که اگر به او برسی به آرامش رسیده ای و هیچ چیزی، هیچ آرامشی بعد از او نیست. او آرامش مطلق است. هر آرامش دیگری شما بگویید تجربه کنید، این را حتما هر کدام ما میتوانیم تجربه کنیم، هیچ وقت با اون چیزی که فکر کردیم عشق حقیقی است بهش هم رسیدیم، میبینیم هنوز من یه گمشده ای دارم، هنوز تلاطم دارم، هنوز یه چیزی بیشتری میخواهم. اما یک کسی هست که دیگه بیشتر از اون نیست. یه وقتی میگه الله اکبر، معنای دقیقش اینه هیچی بیشتر از اون نیست، اصلا پشت سر او چیزی نیست، بزرگتر از او چیزی نیست. حالا تو اینجا میگه که خیریت لازمه ذات اوه، ما دنبال خیر بودیم، اگر به او برسیم جز دیگر چیزی نیست، ما عاشق اوییم. پس او معشوق حقیقی است، خدا معشوق حقیقی است. همه موجودات که یا درجه پایین‌تر از کمال او هستند یا اصلا هنوز امر بالفعل نشدند، همشون بالقوه هستند، میخوان به فعلیت برسن، همه به دنبال او هستند. اینجا هم همون رو نکترم ذکر میکنه که یه اصل فلسفیه، هر که خیر را درک کند طالب خیر است. واقعا حرف درستیه، فقط کافیه ما خیر رو درک بکنیم، یعنی خیر رو بفهمیم، بفهمیم خوبه، ما طالب خوبی ها هستیم و این خوبی ها در وجود او جمع است، ما نخواهیم به او برسیم تا خوب بشویم مثل او. و این خواستن، این خیرخواهی، این عشق از وجود، حالا من میگم انسانی، بلکه از وجود هر موجودی جدای ناپذیر است. یعنی انسان غیر عاشق پیدا نمی کنی، موجود غیر عاشق پیدا نمی کنی، اگر چشمت باز باشه، چشم بصیرت داشته باشی، بگرد ببین غیر عاشق میابی. حتی کسی که داره فکر میکنه، ببینید مثلا آدمای دیدی افسرده است، از همه چیز بریده، خودکشی میکنه، فکر میکنه با کشتن خودش به آرامش میرسه، آرامش خودش رو در حذف زندگیش میبینه،
او هم به دنبال کماله، کمال خودش رو توی میده، اشتباه در کم مصداق کمال میکنه. و الا اگر فکر میکرد که اون بهتر نیست که خودش رو نمیکش. ما همه میخوام یه چیز بهتری پیدا بکنیم، ممکنه تو بهتر اشتباه بکنیم، اما یه کسی رو پیدا بکن که بگه نه من میخوام بدتر بشه زندگیم از این. وجودمون دنبال بهتر شدن، یه همون عشق به زندگی، عشق به کماله. در فصل آخر که خاتمه هست میگه همه موجودات عاشق خیر مطلقن. اینجا یک واژه جدید پیدا بحث میکنه. تا اینجا همه عاشق اویند، همه عاشق خیر مطلقند، همه عاشق خدا هستند. حالا او معشوق است. پس معشوق حقیقی، موجود کامل یا خیر مطلق به زبان دینی خداست. حالا دیگران میگنش امر متعالی، هر اسم خواهی روش بگذاری، اما اوست. آیا او هم عاشق است؟ سوال فصل آخری این است. او معشوق است، معشوق حقیقی، معشوق اصلی. آیا عاشقم هست؟ بله. عاشق کیست؟ در درجه اول عاشق خود است. او هم عاشق خیر است. خیر حقیقی که بود؟ خودش. به اعتبار این که در وجود دیگران هم خیر هست، او در دیگران تجلی می کند. با تجلی او من و شما موجود می شویم. پس جهان یا عشق است یا تجلی عشق است. ببینید این نگاه چقدر نگاه قشنگیه، چه نگاه فاخری است به جهان. و حالا اون نگاه دیگری که باشد که ما گناهکار بالفطر خلق شده ایم، همه من به دلیل گناه اولیه، گناه اولیه آدم و حوا، ما در درون ما ناپاکیم، منتظر کسی هستیم که بیاییم پاکمان بکنن. و این نگاه که ما همه پاک آفریده شده ایم، پاکیم و به دنبال پاکی و خیر مطلق هستیم، دوتا فلسفه کاملا متفاوت. البته اون فلسفه دوم هم میپندارد اون هم به دنبال کمال است. ممکنه در کمال اشتباه کرده باشه، اما اون به دنبال پاک شدن است. ولی نگاهش وجود تیره، نگاه تیره‌ای که همه رو گناهکار می‌بیند. انسان گناهکار زاییده شده یا انسان پاکیزه زاییده شده، حالا می‌خواد به کمال برسد و خودش هم اگر سیاه می‌شود، تیره می‌شود، این کار خود اوست نه کار دیگری. حالا حرف این فصل آخر تجلی است. تجلی بروز عشق است، بروز عشق از بالا در پایینی، یعنی از افق اعلی که با هر تجلی ما زاییده می شویم، ما موجود می شویم. موجودات تجلی ذات حق هستند، تجلی خیر مطلق هستند، ما چیزی جز تجلی او نیستیم. خب معلومه او خود را دوست دارد، خیر را دوست دارد. اگر در ما خیر باقی مانده باشد، او این خیر را هم میپسندد، دوست دارد، او عاشق خیر است. آیا تو از خیر چیز در خودت باقی گذاشته ای؟ در این صورت او عاشق اون خیر در وجود تو هم هست. لذا تو بحث سجده ملائک یادمون باش از سهروردی گفت خدا فرمان نداد که به بدن این خاکی سجده شود، سجده به روح او بود و روح شعبه از خود او بود. سجده بر اوست نه بر غیر او. همه اینها یه منظومه تشکیل میده. تجلیات به مراتب وجود فرق میکنند. هر کسی به اندازه سعی وجودیش تجلی اوست. یه کسی مثل عقل اول، عقل فعال، بالاترین موجود بعد از خدا، بیشترین عشق رو به او دارد، بعد از او نفوس، بعد از او به مرحله امثال من و شما میرسد. ما هم به اندازه ظرفیت وجودی من او را در خودمان متجلی میکنیم. هر کسی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، هرچه بیشتر علمت را، تقوایت را، پرهیزت را، اخلاقت را گسترش دادی، امکان تجلی بیشتری از خیر در وجود خودت به ودیعه گذاشته. و بالاخره خدا هم عاشق تمام موجودات است به اعتبار وجودشان و خیری که در اونها هست. همه موجودات هم عاشق او هستند. و بعد هم توی این رساله یک نکته دیگری هم که به دست آمد، این که اتحاد عاشق و معشوق، این رو تو فلسفه اتحاد عاقل و معقول میگن، اینجا اتحاد عاشق و معشوق. او خود معشوق است، خود عاشق است و خود عشق است. عشق حقیقی، عاشق حقیقی و معشوق حقیقی اینجا یکی بیشتر نیست. جهان سراسر جز عشق نیست. و اگر این نگاه عاشقانه رو ما به هستی داشته باشیم، ببینید وقت چقدر زندگی راحت تر می شود، چقدر زندگی زیباتر می شود. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقص که گفتی و شنودی. گر باد نبودی که سر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. با عشق سخنمان را آغاز کردیم، با عشق هم سخن را به پایان میبریم. و السلام علیکم و رحمت الله.